أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث برای این بود که آیا طبق قاعده مقرض میتواند زکاتی رو که به عهده مستقرض هست بپردازه؟ اصلا به طور کلی متبرع میتواند زکات مستقرض رو بپردازه؟ شما درد نکنید. آقای هاشمی در دو مرحله بحث میکنن. یک مرحله این که یه سری اشکالاتی خب در کفایت تبرع مورد مطرح میکنن. عمده اشکال رو که ایشون در مورد قصد قربت میدانن و این که در واجبات تعبدی ظاهر دلیل این هست که خود مخاطب باید بالمباشره انجام بده. خب بحث های اینجور مطرح کردن، گفتن این اشکال در صورتی هست که ما جهت وضعی زکات رو به جهت تکلیفیش رفت بدیم، در اجزاء وضعی هم قصد قربت رو معتبر بدانیم، ولی اگر قصد قربت رو در اجزاء وضعی معتبر ندونیم خب دیگه این بحث ها پیش نمیاد. حالا عرض کردم خودش بحث هست که باید در جای خودش بهش پرداخت که در اجزاء وضعی کفایت میکنه قصد قربت معتبر هست یا نیست. من همجور داشتم روایات بحث رو روایات مطالعه میکردم، یک روایت رو دیدم، حالا این رو حالا میخونم، نمیخوام این بحث رو وارد بشم، ولی اجمالا این روایت رو مد نظر باید باشه تو اون بحث. آقای هاشمی قبلا دیدم بحثی که قبلا کرده هیچ بحث نکرده، فقط همین اشاره که حکم وضعی و حکم تکلیفیش ممکن جدا باشند، این اما چرا و خصوصیات اینا رو اصلا متعرض نشده. من یه روایتی تو نهج البلاغه دیدم، شاید این ظاهرش این باشه که در حکم وضعی زکات قصد قربت معتبر نیست. در اینجا جامع الاحادیث 12538 جلد 9 صفحه 33 باب 1 از ابواب فضل زکات، کتاب زکات ابواب فضلها، حدیث 18 از نهج البلاغه نقل میکنه: من کلام الله علیه السلام کان یوسی به اصحابه ثم ان الزکات جعلت مع الصلات قربانا لأهل الاسلام فمن اعطاها طیب النفس بها فانها تجعل له کفاره و من النار حجابا و وقایه فلا یت بانها احد نفسه ولا یکثرن علیها لحفه. یک کسی با دل از روی طیب النفس بده، این خلاصه خیلی خاصیت داره و کفاره میشه براش و وقایه و مانع از نار میشه. بعد از اینکه کسی زکات رو داد به خودش مراجعه نکنه، هی بگه ای بابا دادیم مال ما از دست رفت. ولا یکثرن نعلیها لحفه، بعد حزن و اندوه و ایوای و گفتنش بر زکات که کثیر نباشه. فإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون الأجر ضال العمل طويل الندم. میگه کسی عرض کنم به غیر و طیب نفس به ها از یاد دلش راضی نباشه و بده زکات رو و امید داشته باشه که کنه این مال از دست من رفت، میتونستم این مال رو بفروشم بهتر از این گیرم بیادم سال اینها. یا یرجو به ها ما وفضل من ها افضل من از زکات، شاید مرجع ضمیر باشه، یعنی به وسیله این زکات امید داره که بهتر از این زکات، یعنی بهتر از فایده زکات و ثواب اخروی باشه اون گیرش بیاد. فاوه جاهلون به سنه مغبون العجر زال العمل طویل الندم. این ظاهرش اینه که این زکاتش واقع میشه ولی ثواب نداره، ثواب نداره که انه اونو که تکلیفی انجام نشده چون به خاطر قصد قربت نکرده، ولی حکم وزیش که انه واقع میشه. مقبول العجر ضال العمل، این عملی که انجام داده مخلاصه بود قیامت گم میشه، ثواب برش مترتب نمیشه، مقبول العجر از عجر محروم میشه، طویل الندم بود قیامت ندمش زیاد میشه. من فکر میکنم از این استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما زکات وضعاً لازم نیست قصد قربت درش معتبر بشه. حالا اونو در جای خودش بحث کرد، حالا نحشون بلاغه سندش درسته غلطه، بحث های مختلفی که تو اون بحث باید بشه پرداخته بشه.
این طرف غیر طیب نفس،
بله؟
طرف
غیر طیب نفس میشه قصد قربت
هم
بمانه. نه ظاهره این که
من دوست ندارم برم دیگه حالا
نه این طیب و نفس که میگه ولو به خاطر اینکه چیز خداست انجام میده، اینجور نیست که حالا به تناسبات یاد یه قصه ای افتادم، حالا بذار این قصه رو براتون تعریف کنم، قصه قشنگیه. زمان آقای خاتمی بود یه بنده خدایی آمده بود از سازمان تبلیغات، چیز داشت که حاج آقای مقداری مثلا در جریان فجایعی که فسادهای اخلاقی که هست که قرار بگیرن به اینها بود، یه نواری آورده بود، ویدئویی آورده بود از مثلا مفاسد اخلاقی که تو جامعه هست و اینها. بعد حالا اون داستانایی دارم، داستانش نه، اون تیکه‌ای که بخوام بگم اینه. اونجا من بودم، شروع کرد یه جاش رسید به تشییع جنازه حائله بود، گفت این آدم تنفر به انسان دست میده، بذار رد کنیم رد کنیم اینا. حاجا گفت نه، آدم خیلی هم خوشش میاد، کسی که اینجور چیزا رو بدش میاد مریضه، ما خواهی خوشمون میاد، ولی به خاطر خدا، به خاطر اینکه خلاصه قربان الله این ویلان بعدمون نمیاد. حالا شما میگید این مورد از طیب و نفس این نیست که به اصطلاح
زوری ازش میگیرن،
نه زوری ازش میگیرن، اگر نمیگرفتن نمیداد، این قصه قربت نداره دیگه. معناش طیب و نفس یعنی این که اگرم نگیرن میداد،
میگه واقعا زوری اینا میگیرن،
من
خودم بدم
به اینا، این نیست میاد الان هسته، نه اصلا ظاهر طیب و نفس این هست که اگر نه با منافق بره و قصد قربت، یعنی کسی که به هر حال راضی نیست خلاصه اینو بده، کسی که ولو قصد قربت داره راضیه بده، ولی لازم نیست طیب نفس به عنوان اولیه باشه، طیب نفس میتواند به عنوان ثانویه به خاطر اینکه خدا گفته باشه. این طیب نفسی که ما میگیم نه اون طیب نفسی که آدم اشمه ازاز بهش دست میده و افضال اینا، نه میگه اگر قصد قربت نکنه این عمل باطله، این چیز عمل ثواب نداره. اون کسی که طیب نفس نداره ولی قصد قربت میکنه، اون که ثواب خیلی ثواب داره، خیلی ثواب داره، خودش رو تحمیل میکنه، ولی این که اصلا خیلی سختشه پول دادن ولی به خاطر خدا پول میده، این کسی از اول خیلی نفسش چیز هست، اون به هر حال به خاطر یک کسی ذاتن غضبناکه، به خاطر خدا غضب خودش رو کنترل میکنه، این خب ثواب این بیشتره دیگه. نه این طیب النفس یعنی این که شما اگر چیز رو میدید به خاطر خدا بدید، بالاخره راضی باشید، بدونید که خدا جبران میکنه. من ایقنا بالخلف جاد بالعطیه. حالا این روایت دو جور معنا شده. من ایقنا بالخلف، یکی این که کسی که میداند قیامتی هست و در روز قیامت این کارهایی که شما انجام میدید اونجا پاداش داده میشه، اینها این جاد بالعطیه، نفسش جواد میشه در عطیه و سخاوتمند میشه در اعطاء صدقه و امثال اینا. یه معنی دیگه هم من ایقنا بالخلف، این در همین دنیا، یعنی که مطمئن باشه اگه بده چند برابر گیرش میاد، این خیلی راحت میده امثال اینها. حالا بماند، حالا عرض کردم این بحث این که آیا از جهت وضعی قصد قربت شرط هست و شرط نیست، در جای خودش باید بحث بشه. ما عرض کردیم ظاهر اون روایتی که لا صدقت الا مایل به وجه الله و توافق، این هست که از جهت وضعی هم معتبر هست. حالا مجموع ادله رو چجوری اقتضا میکنه اونا رو باید بحث کنیم. حالا اونو من خیلی نمیخوام الان وارد شم. آقای هاشمی این مطلب رو میگه حتی اگر ما در حکم وضعی هم قصد قربت رو معتبر بدانیم، اینجا میتوانیم بگیم اصل اولی این هست که کفایت کنه دیگری بده، و بگیم که این قصد قربت با قصد قربت در جای دیگه فرق داره. عبارت هایی که ایشون اینجا دارن چند تا عبارت هست، یه بحث خود یه صفحه دو صفحه بحث کردن، بعضی اندماج‌هایی داره، خیلی بعضی از نکات رو من نفهمیدم بالاخره چجوری ایشون میخوان مشق کنن. یه تعبیری ابتداعاً دارن، اون اینه که حاضا ولیکن یمکن یقال بعد ما ثبت وقوع صدقه عن الغیب دفع المال فی سبیل الله ان و حاضر صاحب در غایل فلا اینا، ان دلالت ادلت الزکات على وجوب فعل الاداء والاعطاء و دفع الزکات و صدقه لیست به اکثر من هذا المقدار، ای ان تؤتى الزکات لوجه الله من قبل المکلف سواء کان ذلك بمشرطه او بالتثبیت من او نیابه عن، فان ظاهر ادله الواجب بالاداء المالی ولو کان عبادیا تختلف عن مثل الامر بالصلاه والصيام من حیث و عدم ظهورهی فی اکثر من انتقع النتیجه و هو موصول المال الى سبیل الله، حالا این اله احتمالا باید فی باشه، فی سبیل الله عن المکلف سواء کان به مباشرتی او به تسبیح او به تبرک و لیست الاضافه و نسبه للدفع و الاعطاء الخارجی من المکلف لازم فی و این شئت قلت، اینو میخوام، ان عبادیت الصدقه لیست به اکثر من ان یکون دفع المال و اعطاءه لوجه الله و فی سبیل منویین ان و من قبله. این عبارت میخواد بگه عبادیت صدقه دو تا قید داره، یکی این که دفع مال لوجه الله باشه، یک، دو منویین عن المکلف باشه، نیت عن المکلف رو توش باشه، و هو یحصل به فعل المتبره ایضا لانه یعطی المال فی سبیل الله عن المکلف. دو تا قید داره، یک قید این که اعطا فی سبیل الله باشه و عن المکلف هم باشه. خب این ادامش یه عبارتی داره، اینو من نفهمیدم، میگه فل انتصاب الوضعی لابد ان یکون لوجه الله لدفع الخارجی، انتصاب وضعی لابد ان یکون لوجه الله، یعنی چی؟ اینکه ظاهر این عبارت این هست که اینی که من قصد میکنم که از غیر باشه، تو اینم قصد قربت میکنم. یه موقع بحث اینه که من در دادن مال به فقیر قصد قربت میکنم، ولی چرا اومدم از این رفیقم زکات او رو میخوام بدم؟ چون دوستش دارم، برادرمه، امید دارم که یه موقعی من که حالا زکات شو دادم در یه جایی دست منم بگیره. به خاطر خدا نیست، به خاطر امور دنیاویه. اینجا هم قصد قربت دارم، هم عن الغیر هست، ولی عن الغیر بودنش درش قصد قربت نیست. عبارت قبلیش اینجوری استفاده میشه که دو تا قید داره، یکی این که قصد قربت بکنم عن الغیر هم باشه، ولی بعد که میگه فل انتصاب الوزی لابدن یکونه لوجه الله لدفع الخارجی، این ظاهرش اینه که خود این که این عمل وضعاً منتسبه به او بشه، اونم درش قصد قربت معتبره. یعنی باید در این که عن الغیر هم در اینم قصد قربت بکنم. ظاهراً نقدر یه عبارت مسامحه‌آمیز، بعدم هیچ رو این تکیه نمی کنه. من از مجموع عبارت اینجور استفاده میکنم که این عبارت رو ایشون از دستش در رفته، یه تعبیر به هر حال یا مرادشون چیز دیگه است. اونی که از مجموع عبارت های استفاده میشه این هست که دو چیز معتبره، یکی این که معتی قصد قربت داشته باشه، عن المکلف هم باشه، این دوتا. و اینجا متبرع قصد قربت هم داره، عن المکلف هم هست دیگه. در اینو کلنه خیلی جاهات رو این جهت تکرار میکنه. بعد فیکون الواجب المالی بعد باز دوباره این مطلب رو متذکر میشه که در عطاعات مالیه اون چیزی که بر مکلف واجبه اینه که از طرف مکلف باشه، ولی اینکه مکلف او رو انجام بده اون معتبر نیست. تو ادامه عبارتش هم شما بخونید، اینکه از طرف مالک بودن در این جهت هم باید قصد قربت بکنه، این استفاده نمیشه. حالا اون چیزی که مجموعاً از عبارت‌های آیه هاشمی استفاده میشه اون اینه که در واجب مالی عبادی دو چیز معتبره، یکی قصد قربت، یکی این که صدقه از طرف مالک باید واقع بشه. اون چیزی که قصد قربت میشه اون از طرف مالک بشه. و فرق هست بین مثلا امثال نماز و امثال اینها، در نماز و روز اینها باید مباشرتا خود شخص انجام بده، ولی در واجب های در واجب های دیگه به این شکل نیست. خب ایشون یه همچی استظهاری میکنه، من این استظهار اصلا نمیفهمم از کجا یه همچی استظهاری میشه. ببینید یه موقعی ما اصلا قصد قربت رو در یک صحت عمل شرط نمیدانیم، ولو از جهت وضعی. این اون چیزی که اینجا در واجب عبادی هست فقط در تکلیفش مثلا معتبره. خب اینجا همین که مال به فقیر برسه کفایت میکنه، انهو بودن هم دیگه معتبر نیست. یعنی اون قرض این هست که این مال به فقیر برسه، حالا ان المالک باشه یا ان المالک نباشه، اینا توش نخوابیده. ایشون میگه که قصد قربت اگر در واجب معتبر شد، واجب مالی، ان المالک بودن توش قرار میگیره، باید ان المالک باشه. این از کجای قصد قربت این مطلب استفاده میشه که باید انل مالک باشه؟ اون چیزی که ما ابتداعاً به نظر میرسه، یعنی منهای بحث اون تناسبات حکم و موضوع و امثال اینها، اونی که مال باید به فقیر برسه، ولو قصد قربت هم نداشته باشیم مال به فقیر برسه کفایت میکنه. فرض اینه که ما از این ظهور اولیه رفعیت باید بکنیم، چون فرض اینه که رسیدن مال به فقیر کفایت نمیکنه، باید با قصد قربت مال به فقیر برسه. خب حالا که با قصد قربت باید مال به فقیر برسه، این حتما باید انل مالک باشه؟ این دیگه کجای قضیه این هست که انل مالک باشه؟ انل مالک بله، اگه شما میخواید بگید چون امر کرده شاره تو بده، این امر اگر به اون امر میخواید تمسک کنید، ظاهر هم مباشرته، همونجوری که مرحوم آقای قویی فرمودن، امر میگی توی مخاطب بده، نه از طرف تو داده بشه، هم که ظهور نداره که دیگری هم بده. اون چیزی که کفایت میکنه دیگری رو وصول المال الی المستحق. اگر این وصول مال به مستحق کفایت نکنه، یک چیز بیشتر از اون هم معتبر باشه، یه چیز ممکنه ما بگیم قصد قربت معتبره، اون قصد قربت هم نه از مکلف، از معطی زکات که ما قبلا عرض میکردیم، ما عرض میکردیم که آن چیزی که در زکات ادله استفاده میشه این نیست که مکلف باید زکات به قصد قربت داشته باشه، مزکی باید قصد قربت داشته باشه، و این مزکی هر کس میخواد باشه باشه مزکی. اگر دلیلی داشته باشیم برای این که این مزکی غیر مکلف هم میتواند مزکی باشد، او باید قصد قربت داشته باشه، اما این که مالک قصد قربت داشته باشه معتبر نیست. آقای هاشمی بیشتر از این میخواد بگه، میخواد بگه هم مزکی باید قصد قربت داشته باشه، هم این انل مالک هم باید باشه، و این که ایجاب کرده بر مکلف، این میخواد این انل مالک بوده رو تعطیل کنه، ایجاب المال. بعد ادامهش این مطلب رو اینجوری توضیح میدن، میگن و معنا ایجاب صدقه علی المکلف وقوعها من قبله خارجه، این که بر مکلف واجبه این از طرف او باید داده بشه، فتکون ذمته مشغولت بذالک و هو الجامع وقوعها من قبله، جامع بین دفعه او دفع غیره نیابتن عن و من قبله، فإن الجامع بین فعل الانسان و فعل غیره اختیاری ایضا یمکن التکلیف به علی ما حققناه فی بحث التعبدی و التوسلی. اینجا یه بحث همون هست که جامع بین فعل انسان و فعل غیر اختیاری، این ما قبول نداریم، این رو در جای خودش بمانند، ما این قبول نداریم و درست نیست. بله فعل غیر در صورتی جامع بین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری به واقع جامع غیر اختیاریه، این حالا بحثش در جای خودش، اونو نمیخوام وارد بشم. حالا فرض کنیم این مطلب رو پذیرفتیم که جامع بین فعل من و فعل غیر اختیاریه، آیا مجرد این مطلب باعث میشه که ظهور اثباتی هم بر طبق او باشه؟ آیا وقتی من میگم اگر چنین هم باشه، چرا در واجب مالی فقط اینجوریه؟ در واجب‌های غیر واجب مالی چه خصوصیتی داره این وسط؟ عرض کردم واجب مالی یه خصوصیت داره، اینکه نوعاً اون نکته عقلایی که در واجبات مالی اینه، فقیر به چیزی برسه، به نوایی برسه، امثال اینها. خب اون فرض اینه که ما در اینجا از این جهت رفعیت کردیم به دلیل اینکه این مقدار کافی نیست. خب اگر این مقدار کافی نیست، اون وقت باید جامع بین فعل انسان و فعل غیر ظهور دلیل داره، سله، یعنی یک صلاتی از طرف شما باید واقعش، حالا سله نه زکه، ظهور زکه این است که یک زکاتی یجب ان یقع زکات عنک سواء اتیت به او اتا به غیره، اصلا اینجور نیست، به هیچ وجه همچه ظهور عرفی نداره. حالا اگر ثبوتن ما قبول کنیم، مرس کنم ما اشکال ثبوتی داریم، اشکال ثبوتی هم نداشته باشیم اشکال اثباتی داره این که به این شکل. و بعد اینو ایشون تو بحثای بعد هم دخالت میده، این انل غیر بودن تو بعد استظهاراتی که تو حالا میام تو بحث بعدی این رو دخالت میده. ما اون چیزی که ما میفهمیم اون این هست که ظهور دلیل، این که اصلا کفایت، حالا اینجوری عرض بکنم، کفایت غیر به خاطر اون تناسبات حکم موضوع، تناسبات حکم موضوع اقتضا میکند که غرض اولیه این هست که مال به غیر برسه. وقتی مال به غیر رسید دیگه غرض تأمین شده، در نتیجه غرض از امر دیگه محرکیت نداره. امر محرکیتش در صورتی هست که اون غرض اولیه حاصل بشه. در جایی که در غرض اولیه اون نکته عقلایی نیست، مضیق‌تر از نکته عقلایی هست، این که ما بگیم در اینجا کفایت میکنه که دیگری بده، اینجا دیگه دلیل نداریم. ما عرض کردیم در واجب فرق واجب تعبدی و توسلی در این بود که واجب توسلی به دلیل اینکه قدش قص قربت معتبر نیست، عرفاً اون غرض اولیه اوسع سبب می شود که اگر اون غرض اولیه اوسع تحقق پیدا کنه دیگه لازم نباشه شما این رو انجام بدید. ولی اگر نه، غرض اولیه اوسعی که عرفاً اوسع می بینن اون غرض شارع نیست، غرض شارع مضیقه. وقتی مضیق شد اطلاق دلیلی که میگه که زکه این خودت انجام بده، ما دیگه دلیل نداریم، که همون بیانی که آقای خویی مطرح میکنن، نه به خاطر قطع قربت، توجه بکنید عرض کردم آقای هاشمی دو تا بحث رو با هم دیگه مندمج کرده، بحث قطع قربت و بحث کفایت نیابت از غیر. حالا نیابت هم تعبیر من نمی کنم، حتی نیابت هم نمیگم، کفایت انجام عمل غیر، نه به عنوان نیابت. دلیل میگه زکه، زکه اطلاقش این هست که تو باید زکات انجام بدی، چه دیگری انجام بدهد چه انجام ندهد، چه از جانب تو انجام بدهد یا از نفسه انجام بدهد، اطلاق دلیل اقتضا میکنه هیچ کس اون کفایت نکنه. در واجبات توسلیه یه ظهور ثانویه وجود داره، اون به خاطر اون خصوصی تناسبات و موضوعی عرفیه، اون ظهورش این هست که واجب رو واجب به اصطلاح مشروط به عدم تحقق غرض اولیه از جهت دیگر میکنه و این مطلب در اینجا نیست. بنابراین به نظر میرسه که این تقریبی که ایشون میخواد بگه که در بین واجب تعبدی و واجب توسلی، تعبدی مالی و تعبدی غیر مالی فرق است، نه هیچ فرقی نیست. تعبدی مالی و تعبدی غیر مالی هر دوش ظهور دلیل در مباشرته. بله در توسلی ظهور در مباشرت نداره به خاطر اون نکته عقلایی که اونجا وجود داره، ولی اگر تعبدی باشه، تعبدی هیچ گونه وجهی برای اینکه ما از ظاهر دلیل بدوی دلیل که میگه خودت باید انجام بدی، مقید اطلاق دلیل بر لزوم اتیان اول من قبل المکلف نداریم، این اطلاق اقتضا میکنه از غیر چه انجام بدیم چه انجام ندیم، چه غیر انجام بدهد چه انجام ندهد، چه از جانب مکلف انجام بدهد چه از جانب مکلف انجام ندهد کفایت نکند. فرق در واجب در عبادی مالی نیست، بین واجب مالی و غیر مالی فرق هست، فرقش در این هست که از جهت اون مطلب، اون چیزی که ارتکاز هست اون اینه که در حکم وضعی قصد قربت کفایت شرط نباشه، اگر در حکم وضعی قصد غربت رو شرط کردی این خلاف ارتکازه. ارتکاز اولیه اون مطلبی که آقای هاشمی ابتداعا مطرح میکنه که در واجب عرض کنم در جهت وضعیش قصد غربت کفایت شرط نباشه، اون مطابق ارتکاز قبوله، ولی عرض کردم اون مطابق ارتکاز بودن کفایت نمیکنه برای اینکه مطلب تمام بشه. باید ادله بدید، من وارد اون بحث نشدم نسبت به اون بحث. با فرض پذیرش این مطلب که این عبادیه، عبادیه یعنی چی؟ یعنی در اجزاء وضعیش هم قصد غربت معتبره. بعد از اینی که اینو پذیرفتیم، ایشون بحثشون اینه که واجب عبادی مالی این باید عن المالک باشه، عبادیتشون به عن المالک بودن. این خیلی چیزی هست که ما نمیفهمیم. خب عمدتاً بحثی که هست بحث روایت خاصه هست. بله
اون که میفرمایید بعد خود بپردازی، این غیر از همین انتصابه. اگر
بله
یعنی اگه کسی به کسی
غیر از انتصابه ها نکته رو قاطی نکنید. تازه دو مرحله بحث، این دینا رو قاطی نکنید. یه بحث اینه که من اینکه عمل رو انجام میدهم آیا باید خودم انجام بدهم یا دیگری میتواند انجام بدهم. یه بحث دیگه این که آیا اگر من تحریک کنم دیگری رو اون انجام بده که باید میکنه که باید نمیکنه. اینم دو مرحله. مرحله سومی که نه، تحریکم نکردم، خودش انجام داده ولی از طرف من انجام داده، این که باید میکنه. آقای هاشمی اینو میگه، میگه که از طرف من همی که انجام داد کفایت میکنه و ظهور ادله همینه. به هیچ جای ظهور ادله این نیست. فوقش اینه که ظهور ادله این هست که تسبیب ابنای من باشه. آقای هاشمی این رو ایشون میگه که و علی هذا الاساس تکون الصحه و الایضاء علی القاعده تمسکا بالاطلاق فی ادله الزکات خصوصا بین اکثرها ظاهره فی الجانب الوعدی الحاصل تبع الغیب فعل اجتزا به فعل متبرع خصوصا اذا کان به امر المالک او اذنه و الاقوا، خصوصا اذا کان به امر المالک، یعنی اگر به امر مالک و اذنش هم نباشه، هیچ گونه تسبیبی هم تو کار نداشته باشه، اون کفایت میکنه. این بعد از اون هم قبل از اون هم این عبارت داره. ایشون میگه که و معنا ایجاب صدقه للمکلف وقوعها من قبله خارجن فتکون ذمته مشغولتن به ذلك و اول جامع بین دفعی او دفع غیره نیابتن ان و من قبله فان الجامع بین فعل الانسان و فعل غیره اختیاری ایضا یمکن التکلیف الان ما حققنا و فی بحث تعبدی و تفصیلی هذا فی مورد تبرع المحض اما اذا کانت تبرع به تسبب من او به اذنهی او امرهی فل انتصاب و تکلیمی ها صافی عیدن. ایشون میخواد از این مثلا بالاتر. حالا من عرضم این هست که حتی اون چیزی که ادله اختضا میکنه این که حتی اینم کفایت نکنه. زکات گفته تو باید زکات بدی اما دیگری زکات بده کفایت از تو بکنه ولو به تسبیل تو باشه، این خارج از اطلاق ادله. حالا فوقش اینه که بگید در امور مالی تسبیب کفایت میکند، در امور مالی اینقدر لازم نیست چیز باشه. فوقش این رو هم بپذیریم، این که ایشون میگه واجب جامع بین فعل انسان و فعل غیره و اینم استظهار میکنه، این خیلی بعیده، این مقدار این دیگه خیلی بعیده و ما اصلا نمیتونیم با مطلب ایشون موافقت کنیم. خب عمده قضیه روایت، ما دو تا روایت اینجا داریم که ما ذکر کردیم، یه روایت منصور ابن حازم هست، یه روایت علی ابن جعفر. من بعداً متوجه شدم که من این که اصلا روایت علی ابن جعفر اینجا آوردم، اون روایت علی ابن جعفر به هیچ وجه داله بر مطلب ما نحن فیه نیست، ولی وجود روایت علی ابن جعفر در فهم روایت منصور ابن حازم هم مفیده. حالا من این دو تا روایت رو میخونم، اول عرض بکنم تفاوت این متن‌ها چی هست. و اینجا آقای هاشمی روایت منصور ابن حازم رو نپذیرفته دلالتش رو و این رو ملاحظه بفرمایید. حالا ما این دو تا روایت اول بخونیم بعد در مورد اینها صحبت کنیم. روایت منصور ابن حازم این هست، صحیحه منصور ابن حازم. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل استقر از مالم فحال علیه الحول و هو انده قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه و ان کان لا یؤدی عدل مستخلص. این یه روایت. روایت علی ابن جعفر روایت 13027 که جلد 9 صفحه 23 بود، روایت علی ابن جعفر این هست که ذیل روایت 1320 هست، 1320-1328 ذیلش که صفحه 229 این مطلب توش هست که لیس علی الدین زکاتون الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه. دین زکات نداره ولی مگر اینکه خود رب الدین بخواد زکاتش رو بده. این رو داشته باشید، این تعبیر روایت رو. ما بعد برمیگردیم روی این تعبیر صحبت بیشتری میکنیم. خب آقای هاشمی فی رجل استغرض مالا فحال علیه الهول و هو عنده میگه که این مربوط به بحث ما نیست، این مربوط به جایی هست که بر مقرض زکات واجب باشه، اما اگر بر مقرض زکات واجب نباشه این روایت نمیگیره. حالا این کجای این روایت اینو در آوردیشون؟ هیچ توضیح هم نمیده. این مربوط به جایی هست که بر مقرض واجب باشه، بعد شروع میکنه توجیه کردن. حالا من بعد تفسیرهایی که ایشون میکنه رو عرض میکنم، ولی اصل این مطلب رو این ایشون میگه الا در مورد این روایت. اصل این مطلب این هست، این روایت در مورد مقرض هست. آقایون گفتن ازش استفاده میشه که مقرض اگر تبرعاً زکات عین مستقرض رو داد دیگه مستقرض لازم نیست زکات بده. گفتن با الغاء خصوصیت از مقرض سایر متبرعین هم استفاده میشه که آقای خویی دارند و دیگران هم دارند. ایشون میگه الا ان هذا الاستدلال والاستظهار محل تأمل بل من لان الظاهر من الحديث بیان ان المال الذي دفعه المغرض للمستغرب اذا كان زكاته على المغرض يؤديه فلا زكاه على المقترض من العفو. یعنی استظهاری کرده میگه اگر زکاتش علیه باشه، این از کجای این روایت این رو در برده؟ لا ان علیه زکات المال ولکن یتبرع عنه المغرض فی مقام دفع والوفا فالروایت لیست ناظره الى مساله نیابه و تبرع بدفع زکات الغیب بل ناظره الى اصل تعلق زکات بالمقترض و عدم تعلقها به بین ذل لا بد من تفسیرها به نحو آخر. هیچ توضیح نداده چرا این شکلیه. بعد تفسیرهایی که ایشون میکنه تفسیرهای عجیبی هم هست، حالا یکیش خیلی عجیب نیست ولی یکیش خیلی عجیبه. ایشون میگه ولعل المقصود منها والله العالم به بواطن الامور ان المال المذکور ان کان معتن به عنوان القراض لل استفاده من نفعه ای للمضاربه والانتجار کند زکات و علی. میگه اگر به عنوان قراض داده این زکات داره، زکاتش بر عهده مقرضه دیگه مستقرض واجب نه. ببینید ایشون کلمه قراض رو که با کلمه قرض در کلمه قاف و روزه مشترک هستن همین کافی دونسته و اینکه روایت رو مربوط به قراض بگیره. آخه قرار خیلطی به قرض داره. فقط در قاف و روزه مشترک هستن. علی جایی گفته بود قرض داره. حالا رب که نداره. حالا خدمت شما این چون کلمه مضارع رو قراض بهش میگن، این روایتی که در مورد اقربه و مستقرب میتونیم به قراض حملش کنیم. مجردی داره؟ نه آخه قراض ربطی به قرض نداره. قرض معنیش روشنه، اجمالی نداره. مقرض به معنای قارض نیست، مقارض نیست. قراض باب مفاعله است. قارض یغارض و مقارضتن و قرازن، اقرض یغرض و اقرازن، غیر از قارض یغرض و قرازن هست. فقط اینها در قاف و روزه مشترک هستن. همزاری اینها این که ایشون دیده در قاف و روزه مشترک هستن اینجور هم کرده. حالا اون معنای دومی که کرده، خب حالا اون یه حرفی رو مبنای ایشون هست. آقای چیز هاشمی در جایی که قرضی که به دیگری داده میشه امکان اخذ باشه، ایشون قائل است که زکات به عهده مقرضه، زکات به عهده مقرض میدونه. اون حالا یه بحثی هست که ما قبول نکردیم البته، ولی خب بالاخره یه وجهی بله. او یکون او یکون النظر الى الدین الذي یسترجو صاحبه كل ما اراد و انما جعله عنده دینا کالامانه کل امانه به هیچ تکون و زکات و علی الا ما ذکرناه سابقا ولا جزء کل مال الواحد من وجهین کما تقدم فی روایت ضراره فلا این سن نظر فی روایه لباب تبرک و نیابن الغیب فی دفع زکات امانه تا آخر عبارتی کرد. حالا بچه دومش خب برحال یه وجهون، حالا علاوه بر اینکه اصلا ظهور در این مطلب نداره که اصل مخلوطی که گرفته که ادا کنه زکات رو علل مقرض، این علل مقرض بودن از کجا این مطلب آورده، این خیلی روشن نیست. حالا من حالا وقت گذشته، من به نظرم این روایت داله بر مطلبی که آقایون دارن نیست، ولی نه به وجهی که ایشون ذکر میکنه. و یه نکته دیگه وجود داره که اون نکته رو فردا انشالله در موردش عرض میکنم. یه مقداری چیزهای عامه رو توی این مسئله ببینید، من آورده بودم که مغنی ابن قدامه رو بعضی از نکاتی که توی این هست به نظرم برای فهم این روایت بعضی نکات عامه دیده بشه مفید هست. و من تصور میکنم این روایت اصلا ربطی به مطلبی که آقایون ازش استفاده کردن نداره، مطلب چیز دیگری هست و از مقرض هم نمیشه الغا خصوصیت کرد و غیر مقرض رو هم استفاده کرد. حالا اینه در جلسه آینده. دوستانی که کلاس راهنمای امروز بنظر هستیم، کسی شروع خدمتشون هستیم، مستمسک و کلام آقای خویی رو در بحث بعدی که شرطه، که آیا با شرط ما میتونیم، اینا همه بحثای ما در مورد عدم شرط هست، ولی آیا با شرط میتوانیم به عهده مقرض قرار بدیم یا نمیتوانیم به عهده مقرض قرار بدیم، بحثی هست که بعدن باید در مورد صحبت کنیم که مستمسک به کلام های خویی رو ببینید و شش رو خدمت دوستان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.